بر محمد و آل محمد بلند صلوات بفرست. انشاءالله گفت و شنودهای ما، پرسش و پاسخهایی که مطرح میشه، همگی مورد رضایت خداوند تعالی و امضای حضرت بقیت الله الاعظم باشه. در این روز پربرکت میلاد امیر المؤمنین علیه السلام و در این مکان مقدس همه با هم زمزمه کنیم دعای فرج رو و هدیه کنیم به محضر امام عصر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات بلند خط کن. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکر هستم این توفیق رو داد در جمع شما میهمانان خانه خدا، معتکفان درگاه دوست، حضور پیدا بکنیم. اگر توفیق نداریم در محضر شما باشیم، روزه بگیریم و در خانه خدا اقامت بکنیم، از کنار شما بگذریم و ندا کنیم نقتبس من نورکم، از نور چهره های پر برکت شما انرژی و ایمان بگیریم انشاءالله. حقیقتا ورود به جمع های ایمانی پرنشاد، خوشفکر، تشکیلات مؤمن و پرتوانی مثل این جمع آدم رو امیدوار میکنه، مؤمن میکنه به پیشبینی که مقام معظم رهبری داشتن، به مسیری که ایشون برای انقلاب ترسیم کردن و فرمودن، همینطور که در انقلاب اشخاصی ریزش کردن، از قطار انقلاب پیاده شدن، عده‌ای هم رویش داشتن. جمع‌های از این دست که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی اینقدر به در میدان به روز، من دیدم ویژه‌نامه‌ای که عزیزان کار کرده بودن برای بیداری اسلامی، بسیار زیبا قابل استفاده برای بنده‌ای که وقت می‌ذارم روی این موضوع، نکات جالب و قابل استفاده‌ای داشت. اینا جای شکر کردن و امیدواری رو داره. این سنت الهیه. یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. شجره طیبه‌ای که امام خمینی در این کشور غرس کرد هر روز بر و بار میده، هم در داخل و هم در خارج از کشور. اگر میخواید در جامعه هم کار فرهنگی بکنید، من میخوام از اینجا شروع بکنم برسم به اون نگاه جهانی که در مورد بیداری اسلامی و نهضت جهانی امت اسلامی داریم، بخشایی که می‌خوایم تحلیل بکنیم، ببین بهره برداری فرهنگی برای فضای داخل خودمون رو هم داشته باشیم، چون میدونم این جمع دغدغه فرهنگی و فرهنگسازی دینی رو برای جامعه داره. اگر میخواین جوانان رو به مسجد بکشونید، فرهنگ دینی رو جزئی از باورهای جامعه بکنید، با انحرافهای اخلاقی و فکری مبارزه بکنید و جلوی این انحرافها رو بگیرید، باید با فرهنگ جهاد و قیام لله دین رو معرفی بکنید. دین یک حقیقت داره و یک ظاهر. اگر روح دین که عدالت خواهی، مبارزه با ظلم، ایستادن در مقابل طاغوت‌ها ممکنه چهره های مختلف داشته باشن، این روح رو از دین بگیریم، چیزی از دین باقی نمیمونه. امام خمینی رو اگر همه زندگیش رو بخواید خلاصه کنید عزیزان، تو یک جمله اون آیه‌ای بود که بارها و بارها حضرت امام خوندند و به ما یاد دادند. خیلی شما تو صحبت‌های امام خمینی رو ببینید، صحیفه امام رو ورق بزنید، این آیه رو بسیار می‌بینید. امام بارها می‌گفتند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. ای پیامبر به مردم بگو، بعضی چیزا بود که خدا دستور میداد به پیغمبر، پیغمبر مردم غفلت میکنن، فراموش میکنن، باید بری به مردم یادآوری بکنی. به مردم بگو من به شما یک موعظه بیشتر نمیکنم، انما اعظكم بواحده، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. ان تقوموا لله، این موعظه چیه؟ خدا یک موعظه بیشتر در قرآن نداره. مردم برای خدا بلند شید، روی زمین نشینید. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، ترازوی خدا با ترازوی ما خیلی فرق میکنه. کسی پیش خدا ارزش داره که در راه خدا ننشیند، نشسته انتظار مهدی رو نکشید. قیام بکنید. قیام یعنی مبارزه، یعنی دشمن خودت رو بشناسی، گاهی در داخل، گاهی در خارج، گاهی یک طاغوت یک کشور دیگه است، گاهی جای دیگه باید پیداش بکنی. اسلام رو با جنگ با بدیها و جهاد با ظلم و ستم بیاین به مردم نشون بدید. وقتی یک جوان ببینه شما با ظلمی که در مدرسه، در دانشگاه، در اداره بهش میشه، به نام دین داری مبارزه میکنی، این میشه امر معروف و نهی از منکر. میپذیره مکتبی رو که شما داری. اما اگر یک بچه حزب اللهی سرش همیشه پایین باشه، نمازشو بخونه، مسجدشو بیاد بره، چه فرقی کرد این اسلامی که من دارم با اون چیزی که قبل از انقلاب ما بود؟ 32 سال از انقلاب امام خمینی گذشته که ما بتوانیم به عنوان حزب اللهی ها عدالت خواهی رو در بالاترین سطح حاکمیت نسبت به مسئولان مطالبه بکنیم. به تعبیر مقام معظم رهبری، لب مطالبه خواسته من از جوانان، حالا برای دانشگاهی ها گفته ولی اختصاصی به دانشگاه نداره، عدالت خواهیه. این رو حالا توسعه بدید شما در عرصه جهان نسبت به این انقلاب ها. خیلی جالبه و بعضیا فکر میکنن در اعتکاف ما میایم از دنیا جدا میشیم. ما اومدیم در اعتکاف شعار عبادت خودمون رو بیداری اسلامی قرار دادیم. این رو از امام خمینی یاد گرفتیم که اسلام ما با دغدغه های سیاسی و اجتماعی آمیخته است. اینو انحراف میدونیم. اگر یک بچه مذهبی و مسلمان و معتقد کاری به این تحولات نداشته باشه، تحلیل نتونه بکنه، ازش اگر بپرسن بیداری اسلامی یعنی چی، بلد نباشه نیم ساعت در مورد بیداری اسلامی صحبت بکنه، بپرسن جنبش های اسلامی معاصر چیا هستن، رهبرانشون کیا هستن، نداند. انقلاب اسلامی در کشورهای منطقه چه دوستانی داره؟ نشناسه. دشمنان ما چه مبانی دارن؟ ندانه. چه تبلیغاتی علیه ما میکنن؟ بلد نباشه. اینا ضعف برای ما. امروز در دنیا دوستان ما بسیار عمیق، علاقمند، پیگیر اندیشه های امام و رهبری هستن. دوستان انقلاب در اوج و دشمنان ما هم در اوج. دشمنی با تفکر دینی ما، با تفکر مذهبی ما و با تفکر سیاسی ما، یعنی با اصل اسلام، با شیعه و با جمهوری اسلامی و تفکر ولایت فقیه. دشمنی ها هم بسیار پیچیده و تو در تو و لایه لایه شده. ما جوانهایی که خودمون رو فرزندان معنوی روح الله و امام خامنه ای میدونیم، الله سلام، چقدر از این دوستان و دشمنان رو میشناسیم؟ چقدر برای تعامل و ارتباط، برای همپیمانی، برای همکاری با دوستان خودمون برنامه داشتیم؟ چقدر برای مقابله با دشمنان کار کردیم؟ اگر نبوده تا الان، امروز که دنیا بیدار شده ما هم برای انجام این وظیفمون بیدار بشیم، جزء برنامه خودمون بگذاریم، در این زمینه مطالعه بکنیم، برنامه‌های تعاملی داشته باشیم. حالا من در صحبت‌هام اشاره می‌کنم محورهایی رو که بتونیم ما به عنوان جوانان ایرانی چه کار می‌تونیم بکنیم برای حمایت از موج‌های بیداری اسلامی. من محورهایی رو سریع میگم به خاطر اینکه برسیم از صحبت‌های برادر عزیزمون مبارز مجاهد فی سبیل الله جناب آقای دکتر راشد الراشد استفاده بکنیم. من به چند نکته اشاره بکنم در صحبتام. اولا زیاد شنیدیم بیداری اسلامی. بیداری اسلامی یعنی چی؟ اینو توضیح بدم. بعد چند تا از شبهاتی که در مورد این انقلاب ها و حرکت ها، چون ما زیاد بریم این طرف اون طرف صحبت میکنیم با عزیزان، صحبت ها و پرسش هایی که زیاد تو ذهن ها هست رو من سعی میکنم به اونا اشاره مختصری بکنم، جواب بدم. اگر عزیزان هم پرسشی دارن مکتوب بنویسن، از طریق مسئولان جلسه برسونن به ما که انشالله فرصت شد جواب بدیم. بیداری اسلامی یعنی ما در دوره‌ای در خواب بودیم، مرده بودیم، هیچ تحرکی از خودمون نداشتیم، به مرحله ای رسیدیم که از این خواب بیدار شدیم و میخواییم هویت خودمون رو پیدا بکنیم. ما از روزی که با تمدن غرب رو در رو شدیم، تمدن غرب امت اسلامی رو برده خودش میدونست، زنان ما رو کنیز خودش می دونستن، نه به اون مفهوم برده‌داری که در سابق بود،
بردهداری مدرن چیزی از استقلال سیاسی کشورهای اسلامی باقی نذاشته بودن. اساساً ما رو ملت‌های عقب مانده می‌دونستن، تحقیر می‌کردن هویت تمدنی و فرهنگی ما رو. در نبردهایی که امت اسلامی با غرب داشت به خاطر بیکفایتی رهبران کشورهای اسلامی که امروز مثل برگهای درخت توت در پاییز دارن یکی یکی سقوط میکنن، به خاطر بیارزگی این رهبران دائما کشورهای اسلامی شکست میخورد. خلافت عثمانی یک امپراتوری بزرگ بود، ما قبولش رو نداریم، ولی جلوی تجزیه امت اسلامی رو گرفته بود. مثل الان اون موقع امتهای اسلامی، کشورهای اسلامی اینقدر تکی تکه نبودند، یه قدرت بزرگی در جهان اسلام بود. غرب اومد اونو تجزیه کرد، امپراتوریش رو از بین برد، امت اسلامی یک شکست خورد. اسرائیل رو غرب اومد در قلب خاورمیانه و جهان اسلام ایجاد کرد، یک زخم دیگه به پیکر امت اسلامی وارد شد. مکه و مدینه که پایگاه توحید بود، به دست متحجرترین تفکری که در تاریخ اسلام ما مشاهده کردیم افتاد. این زخم عمیق‌تر شد و یک به یک این شکست‌ها ادامه داشت. امیدها از بین رفته بود. خواب تمدنی یعنی این، مردن یعنی اینجا، یعنی امید برای تحول و یک تغییر واقعی در امت اسلامی از بین رفته بود. هیچ کس اصلا باور نداشت که میشه این وضعیت عوض بشه. مگر میشود آمریکا و اسرائیل رو از بین برد و تغییری ایجاد کرد؟ انقلاب اسلامی ایران دوران جدیدی رو در تاریخ امت اسلامی ایجاد کرد به عنوان دوران بیداری اسلامی. مردم از خواب بیدار شدن. نه، ممکنه یک روحانی و طلبه که نه در دانشگاهی، در دانشگاه‌های دنیا علوم سیاسی خونده، نه با هیچ کدوم از این قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی رابطه مالی و نظامی داشت، یک حکومت رو ساقط کرد. پس می شود و ما می توانیم. یه عده از جوانهای حزب اللهی مؤمن طلبه که از نجف و قم اومده بودن جنوب لبنان با همدیگه جمع شدن، یک گروه مسلح تشکیل دادن، گفتن میخواهیم اسرائیل رو از کشورمان بیرون بکنیم و ما میتوانیم. اومده بودن پیش امام خمینی، اولی که حزب الله لبنان تشکیل شد، به امام گفتن که ما هیچی نداریم ولی میخواهیم اسرائیل رو بیرون کنیم. امام گفت با دست خالی قیام کنید برای خدا، توکل کنید به خدا، خدا در کارتون برکت میگذاره. امروز میبینید وقتی جوانهای حزب الله رژه میرن، ارتشهای دنیا میلرزن. پیروزی حزب الله در جنوب لبنان گام دوم امید بخشی به امت اسلامی و گسترش بیداری اسلامی شد. البته این رو بگم، بیداری اسلامی قبل از پیروزی انقلاب هم شروع شده بود. خیلی ها کار کردن، زحمت کشیدن. مصلحان بیداری اسلامی، سید جمال الدین، محمد عبدو، اقبال لاهوری، دیگران اومدن اونا نظریه پردازی کردن، گفتن امت اسلامی وجود داره، میتونیم در مقابل غرب بایستیم. ولی اینها در کتاب ها بود، به جامعه نکشیده بود. بعد از مصلحان بیداری اسلامی جنبش های اسلامی معاصر اومدن، اخوان المسلمین در مصر و در کشورهای دیگه گروه‌های مختلفی تشکیل شدن. یه عده جوانها و متفکرین مؤمن اومدن گفتن ما این تفکر مصلحان بیداری رو باید به قلب جامعه بکشونیم. خب تو یکی از مقداری از لایه‌های اجتماعی جامعه تونستن نفوذ بکنن، تاثیرگذار باشن. ولی این جنبش‌ها هم نتونستن انقلاب مردمی فراگیر به وجود بیارن، کاری که امام خمینی کرد. امام خمینی اثبات کرد که میشود جامعه رو تکون داد، بیداری رو گسترش داد. حزب الله این رو تأکید کرد، پیروزی حماس در مقابل اسلامی، اینا همه امیدهایی بود که داشت به امت برمیگشت. چی شد که این انقلاب ها به اینجا رسید؟ عرب ها یک ضرب المثل قشنگ دارن، میگن مثل اون پرکایی که کمر شتر رو شکست، کل قشت التي اقسم الظهر البعير. پرکا خیلی وزن نداره، ولی انقدر این شطور بار گذاشته بودن که دیگه به اندازه یک پرکا ظرفیت داشت. اون که اومد دیگه کمرش شکست. در این طول این سالها انباشت اعتراضا، خشم امت اسلامی، تحقیر هویت تمدنی و فرهنگی جهان اسلام روی همدیگه بار شده بود، مثل یک آتش فشان آماده انفجار بود. اتفاقی در تونس افتاد، این جرقه رو زد، آتش فشان امت اسلامی منفجر شد، شعله ها یک به یک از تونس به مصر، از مصر به یمن، به بحرین و به بقیه کشورهای اسلامی در حال رسیدنه، و یکی بعد از دیگری این دیکتاتورها در حال سقوط هستند. این واقعیت بیداری اسلامی. و اما بعضی از شبهاتی که زیاد شنیدید، یک پرسش اینه، بعضی هم معتقدن، دو تا نظریه هست، یک نظریه که مقام معظم رهبری هم روش تأکید داشتن، این انقلاب ها یقیناً اسلامی هستند و باید از آنها حمایت بکنیم بر اساس همین سیر تاریخی که در امت اسلامی من عرض کردم براتون، بر اساس سنت های الهی که ظلم وقتی به اوج درجه خودش برسه از اون بالا ظالم و ظلم سقوط میکنن. بر اساس این تفکر ما معتقدیم این حرکت از قلب امت اسلامی ایجاد شده. یک تفکر دیگه میگه آمریکاست که اومده اینها رو به وجود آورده. یعنی چی؟ یعنی حکوم حاکمانی رو توی دنیا اومده بر گذاشته روی کار، دوران اینها هر کدوم 20 خورده ای سال، 30 خورده ای سال حکومت کردن، الان موقع برداشتنشونه، کسای جدید رو بیاره سر کار. این سر و صداها رو درست میکنه، هرج و مرج خلاق را میندازه، اینها رو میبره، یه عده مزدورای دیگر رو میاره. در ظاهر قشنگه، شبه درسته، ولی خیلی شیطنت آمیزه. بعضی در داخل ایران هم این حرف رو میزنن و خیلی جای تأسف داره. متاسفانه بعضی از کسایی که در هیئت دولت هم مقام‌های بالایی دارن این حرفو زدن. خجالت داره واقعا. این حرف آمریکاست. چرا آمریکا این رو گسترش میده و بعضی هم دانسته یا نادانسته در داخل میگن؟ دلیلش خیلی روشنه. یقیناً آمریکا نمیتونست این حرکت رو وجود بیاره. آمریکا در کشورهای منطقه بسیار منفوره. مردم دنیا از آمریکا کینه به دل دارن. چطور میتونه آمریکا با شبکه‌های اجتماعی که داره بتونه اینجور انقلاب‌ها رو به وجود بیاره؟ محاله. آمریکا سیلی خورده، نه یکی، نه دوتا، نه ستا. میخواد این شکست خودش رو پیروزی نشون بده، این شایعه ها رو اندازه، این دروغ پردازی ها رو میکنه. نتیجه چی میشه؟ چند تا نتیجه داره. اگر این شایعه و این دروغ در جامعه، این شبهه جای خودش رو پیدا بکنه، اولا افکار عمومی خودش رو توجیه کرده. خب مردم کشورش این سوال ازش میکنن، رهبران آمریکا، شما این همه در دنیا سرمایه گذاری مالی و فکری کردید، چی شد؟ هر کاری و هر جا گذاشته بودید از بین رفت. شما میگن نه، ما خودمون اینا رو برداشتیم. میخوان به کسایی که در مقابل آمریکا می ایستند و انقلاب میکنن القا بکنه. خیلی سر و صدا نکنید، خودتون اذیت نکنید. هر وقت خودمون خواستیم میزنن، هر وقت خودمون خواستیم که مخالفان خودشون رو ناامید کنن از انقلاب واقعی. اینا همه اهدافیه که اونها از این دروغ پردازی ها دنبال میکنن. دلیل دیگه که این شبه دروغه و آمریکا نمیتونه این چنین انقلاب های درست کنه، این انقلاب ها مردمیه، که خیلی از کسایی که تو این انقلاب ها ایستادن به عنوان رهبران و مبارزان و شاخه های اجتماعی این حرکت ها هستن، ضد آمریکا هستن، 100% مخالف آمریکا هستن. چطور میتونن اینا مزدور آمریکا باشن؟ در اغلب این کشورها. البته اینو باید بگیم، این انقلاب ها مردمی شروع شده و داره پیش میره، اما آمریکا برای دزدیدن این انقلاب ها، موج سواری بر این انقلاب ها، به نفع خودش مصادره کردن از اینها، سوء استفاده رو در بالاترین درجات میکنه. خب این برمیگرده به مبارزان که باید هوشیار باشن و اجازه ندن خون شهداشون به دست آمریکا از بین بره. شبهه دومی که زیاد دیدید و شاید مشاهده کردید، من این رو بگم صحبتامو رو جمع جور بکنم. خیلی انتقاد میکنم به ما، به شدت رسانه های غربی، بی بی سی، سی ان ان و بقیه رسانه های وابسته به غرب، در داخل هم دیدم خیلی این شبهه تاثیرگذار بوده. من تو هواپیما که می اومدم، من داشتم روزنامه می خوندم، مطلبی در مورد سوریه بود، این بغل دستی ما همینو باز ازم سوال کرده بود، جای دیگه هم پرسیده بودم. چرا برخورد شما دوگانه است در مقابل این انقلاب ها؟ از بعضیا حمایت میکنید، از بعضیا حمایت نمیکنید. مقام معظم رحمه تو صحبتشون به این شبهه اشاره کردن، آخرین صحبتشون و جواب خیلی جالب معیار زیبایی داد. مثلا کنم اون معیار رو توضیح بدم براتون، تفسیر بکنم، جوانبش رو تشریح بکنم. چرا از بحرین حمایت میکنید، از یمن حمایت میکنید، از مصر حمایت میکنید، ولی از انقلاب مردم سوریه حمایت نمیکنید؟ مگر این دیکتاتور با اون دیکتاتور فرق میکنه؟ جواب: انقلاب ها رو باید نگاه کرد. منشأ ایجاد این انقلاب ها، کسانی که دارن این حرکت ها رو ایجاد میکنن، باید بررسی کرد. اولا اتفاقی که داره در سوریه میفته، برید نقاط ایجاد کننده اون رو ببینید تا بشناسید هدف این حرکت ها چیه. انقلابی که در بحرین ایجاد شد، مردم بحرین خیلی راحت میتونستن اسلحه تهیه بکنن، با حکومت و آل خلیفه مبارزه مسلحانه بکنن، ولی از روز اول پرچمی که برداشتن چی بود؟ حالا تو فیلم هم میبینیم، سلمیه سلمیه، یعنی مبارزات ما مسالمت آمیزه. در یمن قبائل، اصلا قبائل مسلح هستن ولی اسلحه نکشیدن، چون اگه جنگ داخلی میخواستن با حکومت راه بندازن، آمار کشته ها خیلی بالا میرفت. و در بقیه کشورها، اما در سوریه میبینیم اسلحه وارد میشه و جنگ نظامی تو شهرهای سوریه راه میفته، ببینید مثل شهری مثل درعا که جریان سلفی اونجا خیلی قویه، وهابی ها. چرا اردن در همسایگی سوریه پادگان نظامی زده، نیروهای مسلح رو تربیت میکنه، با اسلحه میفرستن داخل سوریه که جنگ راه بندازن؟ برای چی؟ آقای سعد الحریری که یکی از میلیاردرهای معروف خاورمیانه است و همه میدونن گاو پیشونی سفید آمریکا و مزدور عربستان در لبنانه و دشمن حزب الله لبنانه، توی صحبتاش داشت صحبت میکرد، میخواست خیلی ادا در بیاره و بگه من آماده مبارزه با حزب الله لبنان هستم، گفت به زبان جوانان لبنان با شما صحبت میکنم، حزب الله باید اسلحه‌اش رو تحویل بده، من آماده جنگ بازارم، لباساشو درورد، کتشو درورد، یعنی من درآوردم آماده جنگ هستم. خب این بچه میلیاردری که ادعای مبارزه با حزب الله رو داره، برید ببینید که چقدر هزینه کرده و چه پولهای کلانی رو خرج کرده برای اینکه در سوریه این حرکت رو به وجود بیاره. آقای بندر بن سلطان، یک گاو پیشونی سفید دیگه ی آمریکا. بندر بن سلطان یک یکی از شاهزاده های معروف عربستانه که سالیان سال در آمریکا سفیر عربستان بوده، همه میدونن جاسوس CIA، سازمان جاسوسی آمریکا. بندر بن سلطان کسی بود که هر وقت تو منطقه جنگی رو اسرائیل تحمیل میکرد، پشتیبان مالی اسرائیل بود تو این جنگ ها. یعنی جنگ علیه حزب الله، جنگ علیه، خدمت شما عرض بکنم، حماس، و جنگ علیه شیعیان مظلوم یمن در منطقه سعده. بندر بن سلطان و سعد الحریری و پادشاه اردن سرمایه گذاران این حرکت در سوریه هستند. چرا؟ دلیلش روشنه. ما به مرحله‌ای رسیدیم که آقای سید حسن نصرالله وقتی سخنرانی میکنه اسرائیل رو تهدید میکنه از بین ببره. بارها سید حسن نصرالله گفت اگر اسرائیل حماقت بکنه و بخواد به ایران، به لبنان حمله بکنه، ما نقشه جغرافیایی منطقه رو عوض میکنیم. یعنی اسرائیل رو از بین میبریم. و اسرائیل هم میدونن که آقای سید حسن نصرالله حرف علکی نمیزنه. ما داریم قوس نزولی وجود اسرائیل رو، واقعا داریم قده سرطانی از بین میره. تو همچین مرحله‌ای ما بیایم شاهرگ حیاتی مقاومت لبنان و فلسطین رو ببریم، کشور استراتژیکی مثل سوریه رو دو دسته تقدیم میکنیم به عربستان و اردن و سعد الحریری. دوم، مگر اعتراضات در سوریه مثل اعتراضات در بحرین و بقیه کشورها بوده؟ موافقان بشار اسد هم جرد. البته ما اشکالات حکومت سوریه رو میدونیم، بارها و بارها حکومت و بقیه بهش گفتن. شما تو سوریه که برید مدیریت اجتماعی اونجا خیلی ضعیفه، اصلا کشور امنیتیه، توسعه پیدا نکرده. خب اینا ضعفای اون حکومته، ما میدونیم. ما به اصلاحات سیاسی و اجتماعی در این کشور معتقدیم، رسما هم جمهوری اسلامی رو اعلام کرده به سوریه، ولی با این حال اصلا اجازه نمیدیم مزدوران آمریکا بخوان بیان این قلعه استراتژیک مقاومت رو به دست خودشون بگیرن، بیان نیروی نظامی وارد بکنن، جنگ بین را بندازن که بخوان حزب الله و مقاومت رو تضییع کنن. این دیگه شعارهایی که ایران نمیدونم سپاه فرستاده اونجا داره مردم رو میکشن، حزب الله رفته، اینا رو دیگه باید بهش بخندید. حالا فرضاً دو تا ایرانی هم اونجا مزدور کرده باشن، بیان دستگیر بکنن، بگن که مثلا ایرانی ها اونجا رفته باشن. اصلا نه ارتش سوریه احتیاج داره به اینکه ایرانی بره اونجا بجنگه، نه ایران انقدر کودن سیاسیه که بخواد نیروهای نظامی خودش رو بفرسته اونجا، بخواد با مردم مثلا اونجا مبارزه بکنه. اینا دیگه بچه بازی های رسانه‌ایه که بعد مسخره کرد و بهش خندید. خب یه صلوات بفرستید. من زیاد صحبت کردم، صحبتهای دیگه هم بود، یه سری راهکارها رو به عنوان پیشنهاد میخواستم عرض بکنم که فرصت محدوده. ما با یک صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال صحبت جناب دکتر راشد الراشد میریم. صلوات بلند خط. خب من معرفی مختصر بکنم. جناب آقای دکتر راشد الراشد یکی از فعالان سیاسی و رهبران مبارزات انقلابی مردم مظلوم بحرین هست، از فعالان جبهه العمل الاسلامی و دکترای فلسفه مدیریت رو دارن، در حوزه هم سالیانی تحصیل داشتن و خدمت شما عرض بکنم 10 کتاب تألیف دارم و اهل به هر حال علم، عمل و مبارزه بودن. صلواتی بفرستین و به استقبال صحبتاشون بریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همچنین در ایام، من یادم رفت بگم، در ایام جنگ دفاع مقدس هم در کنار رزمندگان اسلام در جبهه ها علیه صدام جنگیدند. یه بزرگوار خب فارسی رو خوب متوجه میشن، ولی در بیان در حد سخنرانی نیست، فارسشون مقاطعی رو میگن و من ترجمه میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وقائد مسيرتنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نبارك لكم ولادة سيد المتقين وأمير المؤمنين مولاي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ونهنئكم بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، ونهنئكم بجمعكم الطيب المبارك هذا.
بله، بعد از خطبه و حمد و ثنای خداوند تعالی و سلام و درود بر پیامبر و اهل بیتشون، در ابتدا تبریک گفتن میلاد با برکت امیر مؤمنان علی علیه السلام، و همچنین تبریک گفتن جمع این اجتماع مبارک و پربرکت رو در این مراسم بزرگ.
سعيد جدا أن أكون بينكم بالذات وأنتم تعتكفون في هذه الأيام المباركة الطيبة.
بسیار خوشوقت هستم، خوشحال هستم از اینکه در جمع شما عزیزان شرکت میکنم، در جمع شما کسانی که اعتکاف کردید در این ایام پربرکت و در این مکان مقدس.
أقول لكم قبل انتصار الثورة المباركة هنا لم تكن هذه الأجواء موجودة في أي مكان في العالم.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چنین جوهای ایمانی و چنین مراسم با برکت و بزرگ اعتکاف در هیچ جای دنیا به این شکل وجود نداشت.
ربما كان بعض مراجعنا العظام و بعض الخاصة من أهل العرفان كانوا يحيون هذه المناسبات الكريمة بشكل خاص.
شاید بعضی از مراجع بزرگ تقلید ما، بعضی از عرفا و بزرگان چنین برنامه هایی رو به شکل ویژه برای خودشون داشتن.
ولكن بفضل هذه الثورة المباركة والانتصار العظيم للإمام الخميني العظيم وبفضل أكثر من مليون شهيد قدمته هذه الثورة لحد الآن أنتم تنعمون بهذه النعمة العظيمة.
ولی به برکت حرکت و قیام امام خمینی، به برکت این وجود مقدس، به برکت خون شهدای انقلاب که بیش از یک میلیون شهید محاسبه شده، امروز شما از این برکت استفاده میکنید و اینجا جمع شدید و در درگاه خداوند عبادت و اعتکاف میکنید.
جئتكم من البحرین و انا قریب من هذه الثورة قلبا و قالبا و روحا و فکرا و عقلا.
من از کشور بحرین پیش شما آمدم و کسی هستم که در ظاهر و باطن، در اندیشه و روح و احساسات به این انقلاب مبارک شما بسیار نزدیک هستم و ارتباط قلبی دارم.
انقل لكم تحیات اهلنا اخوتكم و اخواتكم في البحرين الذين يعانون اليوم اشد المعانات.
سلام و درود مردم عزیز بحرین رو، برادران و خواهران بحرینی رو به شما میرسونم، مردم عزیزی که امروز سخت‌ترین و دشوارترین شرایط و سختی ها رو دارن طی میکنن.
بعد ان هدمت مساجدنا في البحرين وهي مساجدكم ايضا وبعد ان هدمت الحسينيات والمآتم وبعد ان انتهكت الاعراض لا يستطيع اخوانكم واخواتكم في البحرين ان يجتمعوا مثل هذا الاجتماع.
بعد از اینکه مساجد ما در بحرین ویران شد، مساجدی که مساجد ما تنها نبود، مساجد شما هم بود، برادران و خواهران شما در بحرین دیگه نمیتونن همچین جمع‌های ایمانی با شکوهی رو داشته باشن.
بل اقول لكم ايضا ان اخواتكم في البحرين لا يجلسون في البيت الا بكامل الحجاب الشرعي وحتى في النوم، لانه في اي لحظه ممكن ان يتم الهجوم على البيت.
بله، میفرمایند که خواهران شما این رو مطلع باشید که حتی در خانه خودشون هم که زندگی میکنن و حتی در وقتی که میخوان استراحت کنن مجبور هستند با حجاب کامل در خانه خودشون و حتی لحظه استراحت هم باشن، چون هیچ امنیتی وجود نداره و هر لحظه ممکنه مزدوران حکومت آل خلیفه به خانه اونها حمله بکنن و خونهشون رو مورد تهاجم قرار بدن.
و تم اعتقال المئات من اخواتكم في البحرين و ضربنا الامهات و كبار السن ايضا.
صدها نفر از زنان بحرین دستگیر شدن، از خواهران شما و از مادرانی بود، بسیار مادرانی بودند که مجروح شدن و اونها رو کتک زدن و همچنین پیران، زنان و مردان پیر که مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتن.
فلذلك اوصيكم ان تحافظوا على ثورتكم هذه لانكم تنعمون بقياده ربانيه.
توصیه من به شما اینه که انقلاب خودتون رو حفظ بکنید. شما یک رهبری الهی دارید.
و تنعمون باجواء نحن لا ننعم بها، ربما نوصيكم ان تبذلوا الغالي والنفيس من اجل صد المؤامرات التي تستهدف ثورتكم هذا.
شما نعمتهایی رو دارید که ما از اونها محروم هستیم. به شما توصیه میکنم این نعمتها رو خوب حفظ کنید و ازشون بهترین استفاده رو بکنید.
سأتحدث سریعا لأن وقتكم الثمين في العبادة والتوجه إلى الله تعالى، ونرجو أن يكون هذا الحديث أيضا يأتي في سياق ما أنتم فيه من التقرب إلى الله.
صحبتهای خودم رو به شکل سریع در چند محور خلاصه میکنم، چون وقت شما با ارزشه و در حال عبادت خدا هستید و امیدوارم که این صحبتها هم در جهت تقرب و عبادت خدا باشه انشاءالله.
تساؤلات كثيرة عندكم حول ما يجري في البحرين.
پرسش‌های زیادی در ذهن شما هست، میدانم پرسش‌های زیادی دارید در مورد آنچه در کشور بحرین در حال انجامه.
سأتحدث اولا عن واعطيكم فكره عن البحرين. ما هي البحرين؟
در ابتدا یک توضیح مختصری در مورد معرفی کشور بحرین میگم.
وكيف استولى آل خليفة على البحرين؟
توضیح میدم چطور آل خلیفه مسلط شد و حاکمیت و قدرت پیدا کرد در کشور بحرین.
وكيف وما هي قصة تسليم الشاه المقبور البحرين لآل خليفة؟
و بیان میکنم که داستان تحویل دادن و جدا شدن بحرین از ایران به وسیله محمد رضا شاه پهلوی چی بود؟ چطور شاه بحرین رو از ایران جدا کرد و تحویل آل خلیفه داد؟
ثم المحور الثاني اتحدث عن الثوره.
در محور دوم در مورد انقلاب بحرین صحبت میکنم.
منذ بدايتها قبل 4 اشهر والتطورات لحد هذه اللحظه.
از 4 ماه پیش که این انقلاب شروع شد شروع میکنم و آخرین تحولات این انقلاب رو براتون بیان میکنم.
و المحور الثالث عن مستقبل الثوره الاسلامیه فی البحرین.
و در محور چهارم در مورد آینده انقلاب اسلامی بحرین صحبت خواهم کرد.
و هل تنتصر هذه الثوره فی البحرین؟
آیا این انقلاب در بحرین پیروز میشه؟
و متى تنتصر؟
و این پیروزی کی محقق خواهد شد؟ چه زمانی محقق خواهد شد؟
والمحور الرابع والاخير
محور چهارم که آخرین محور هست،
ما هو ما 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 يمكن ان تقوموا به من اجل نصره هذا الشعب المظلوم في البحرين اخوانكم واخواتكم هناك.
محور چهارم این که ما ایرانی ها، یعنی در حقیقت شما ایرانی ها، برای یاری کردن و کمک به مردم مظلوم بحرین چه کاری رو میتونید انجام بدید؟
البحرین جزیره لا تتعدى مساحتها 660 کیلومتر مربع.
660. بله، میفرمایند که بحرین یک شبه جزیره در خلیج فارس که مساحتش از 660 کیلومتر تجاوز نمی کنه، در حدود 660 کیلومتر است.
و عدد سکان لا يتجاوز المليون نسمة فقط.
و تعداد مردم بحرین تقریبا 1 میلیون، حدود 1 میلیون نفر است.
و يتكون السكان بما نسبته 75% من الشيعه و 10% من السنه والباقي قوميات متفرقه.
از نظر جمعیتی 75% مردم بحرین شیعیان هستند، 10% اهل سنت و بقیه هم قومیت ها و مذاهب و گروه های دیگه ای هستند.
ومن المفارقات أن التركيبة السكانية في البحرين 15% منها ذوي أصول إيرانية.
یکی از نکته‌های قابل توجه و مهم اینه که 15% جمعیت بحرین ریشه خانوادگی ایرانی دارن.
وكانت البحرين تحت الحكم الإيراني إلى سنة 1971.
و خدمت شما عرض بکنم حاکمیت بحرین تا سال 1971، یعنی حدود 8 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در دست حکومت شاهنشاهی ایران بود.
في 71 تمت صفقة عندما قرر الاستعمار البريطاني الخروج من منطقة الخليج الفارسي.
در این سال وقتی استعمار انگلستان تصمیم گرفت که از منطقه خلیج فارس حضور استعمارگر خودش رو تمام بکنه، انگلستان وقتی می‌خواست از این منطقه بیرون بره تصمیم گرفت که یک معامله‌ای به شاه انجام بده بر روی کشور بحرین.
أن يعطى الشاه 3 جزر، طنب الكبرى وطنب الصغرى و شنو اسمه؟
أبو موسى،
وجزيرة أبو موسى، في مقابل أن يترك الشاه البحرين.
مفاد این به حقیقت قرارداد و معامله سیاسی این بود که جزایر سگانه خلیج فارس، طنب بزرگ، طنب کوچک و ابو موسی به شاه داده بشه و در مقابل بحرین از ایران جدا بشه.
و تم الاستفتاء باشراف الامم المتحده لتخريج الموضوع و تم التوقيع على هذه الاتفاقيه بين الشاه والبريطانيين في 71.
و یک نظرسنجی عمومی وسیله سازمان ملل متحد در بحرین انجام شد که آیا مردم میخوان جدا بشه بحرین از ایران یا نه، و در مقابل در حقیقت این جزایر به ایران داده بشه و انگلستان در حقیقت این معامله رو با شاه انجام داد.
وهكذا تم تسليم البحرين إلى عائلة آل خليفة.
و این چنین بود که بحرین تحویل داده شد به خاندان آل خلیفه.
اما السؤال المرتبط كيف استولى آل خلیفه على البحرین؟
سؤال مرتبط با موضوع ما اینه: آل خلیفه چطور قدرت و حاکمیت در بحرین پیدا کرد؟
آل خلیفه جاءوا الى البحرین قبل 230 سنه تقریبا.
تقریبا قبل از 230 سال پیش آل خلیفه از بیرون کشور بحرین آمدن و در اون منطقه قدرت پیدا کردن.
و تحديدا من نجد.
آل خلیفه به شکل مشخص از منطقه نجد در عربستان بودن.
والبريطانيون مكنوهم من الاستيلاء على موارد البلاد في تلك الفتره من خلال تقويتهم، وقاموا بسفك الدماء، وقدم شعب البحرين المئات من القتلى لتمكين آل خليفة من الحكم.
در حقیقت انگلستان بود که آل خلیفه رو در این کشور قدرت داد، سرمایه های کشور رو در اختیار آل خلیفه قرار داد و بحرین، مردم بحرین در مخالفت با این حاکمیت شهدای بسیاری رو در طول این مدت دادن و در حقیقت آل خلیفه بر خون این شهدا داره الان حاکمیت میکنه.
تطورت الاحداث في السبعينات وطالب الناس بدستور وبرلمان.
در دهه 70 میلادی اعتراضات مردم شکل گرفت. مردم خواهان نوشتن قانون اساسی در بحرین بودند. اولین مطالبه مردم نوشته شدن قانون اساسی در بحرین بود، چون قبل از قانون اساسی قانون حرف پادشاه بود.
حتی انتفاضه التسعينات حيث خرجت الناس في تظاهرات واحتجاجات وقدم وسقط ايضا عشرات الشهداء في انتفاضه التسعينات.
در دهه 90 هم انتفاضه و قیام دیگه‌ای شکل گرفت. مردم قیام کردند، شهدای بسیاری دادند، تعداد زیادی مجروح و زندانی شدند.
واستمرت حتى سنه 2000.
و این انقلاب ها تا سال 2000 میلادی ادامه پیدا کرد.
وللخروج من الأزمة
و برای اینکه از این بحران بحرین خارج بشه،
تفاوضت عائلة آل خليفة مع المعارضة السياسية من أجل تهدئة الأوضاع و
حکومت آل خليفة شروع کرد گفتگوی سیاسی با مخالفان و معارضین حکومت تا جو رو آرام بکنه و بتونه قدرت خودش رو تثبیت بکنه.
على اساس ان يصار الى تشكيل لجنه تاسيسيه تقوم باعداد دستور للبلاد.
و نتیجه این بود که یک گروهی رو تشکیل داد تا یک قانون اساسی برای کشور نوشته بشه.
ولكن في العام 2002 تفاجأ الجميع بان حاكم البحرين يعين نفسه ملكا ويصدر الدستور بأمر منفرد.
ولی در سال 2002 همه شگفت زده شدند، چون حاکم بحرین خودش رو رسما پادشاه اعلام کرد و قانون اساسی رو که خودش نوشته بود بدون اینکه به رأی مردم بگذاره، قانون اساسی رسمی کشور اعلام کرد.
و من هنا عادت الاوضاع الى التوتر.
و بعد از این تصمیم سیاسی حکومت بحرین دوباره اوضاع متشنج شد و انقلاب ها دوباره شروع شد.
حتی 2010
تا سال 2010
تمت دعوت من قبل المعارضه الى الحكم بان يتراجع عن هذه الخطوات وان يدعو الى انتخابات يتم فيها تشكيل مجلس تاسيسي يصوغ الدستور.
مخالفان حکومت در سال 2010 از حکومت خواستند دست برداره از این قانون، یک مجلس و یک لجنه رو تشکیل بده و اونها بیان از طرف مردم با انتخاب مردم در حقیقت قانون اساسی رو بازنویسی بکنن.
ولكن العائله الحاكمه ابت الا ان لا تستمع حتى الى مطالبات المعارضه.
ولی حکومت آل خلیفه سرپیچی کرد از این مطالبه و درخواست مخالفان و حتی گوش نداد به حرفایی که مخالفان حکومت می‌زدند.
ولذلك بدات المعارضه تعمل على النزول الى الشارع ودعوه الناس للنزول الى الشوارع.
به همین جهت هم مخالفان حکومت مردم رو دعوت کردند به خیابان‌ها و راهپیمایی‌های علیه حکومت آل خلیفه شکل گرفت.
و هكذا بدات قصه 14 فبراير في 2011.
و این چنین بود که انقلاب 14 فوریه سال 2011، یعنی انقلابی که 4 ماه پیش در بحرین آغاز شد، شروع شد.
طبعا كانت هناك عده عوامل موضوعيه ادت الى نجاح دعوه المعارضه الى الناس للخروج في الشوارع.
در حقیقت عوامل متعددی وجود داشت که مطابق با وضعیت عینی و واقعی مردم بود، باعث شد که وقتی مخالفین حکومت مردم رو دعوت کنند به خیابان‌ها، مردم پاسخ بگن و بیان و در انقلاب شرکت کنند.
منها انعدام الحریات.
یکی از این دلیل‌ها نبودن آزادی در کشور بحرین بود.
التهميش والاقصاء.
به حاشیه روندن و کنار گذاشتن مردم و نخبگان سیاسی مؤثر در کشور.
و سیاست التمييز الطائفي.
و همچنین سیاست تبعیض مذهبی، یعنی علیه مذهب تشیع حکومت تبعیض قائل میشد و حقوقش رو نمیده.
بمعنى ان الشيعه في البحرين محرومون من الوظائف ومحرومون من العمل في الجيش والدفاع والامن والداخليه وسائر الوزارات المهمه في البلاد.
به این معنا که شیعیان در حکومت بحرین از شغل‌های پست و پست‌های کلیدی کشور مثل مشارکت در ارتش، مشارکت در سازمان‌های امنیتی کشور و همچنین مشارکت در وزارت کشور و بقیه پست‌های کلیدی و سرنوشت‌ساز مملکت محروم بودند و هستند.
و سیاست المتعمد لتفقیر الناس.
و همچنین سیاست‌هایی که عمدن مردم رو فقیر نگه می‌داشت.
كل ذلك سبب احتقان كبير في لدى الشعب في البحرين.
همه این عوامل باعث شده بود که مردم اعتراض‌هاشون نهفته بشه در قلب‌هاشون و این اعتراض‌ها رو با خودشون داشته باشن.
ولذلك كان التجاوب كبيرا مع مطالب المعارضه بالخروج للشوارع لوضع حد لهذا التهميش وهذه الانتهاكات.
به همین دلیل هم وقتی معارضه درخواست حضور سیاسی و مخالفت رو در تظاهرات ها کرد، مردم به دلیل وجود این علل به وجود آورنده انقلاب به میدان اومدن و پاسخ مثبت دادن.
و هكذا انطلقت الاحداث ولا زالت تتواصل.
و همچنین چنین بود که حوادث انقلاب آغاز شد و تا امروز ادامه داره.
المحور الثاني الان 4 اشهر مضت على احداث هذه الثوره.
در مورد محور دوم، 4 ماهه که از شروع حوادث انقلاب گذشته.
لماذا تمت دعوه الجيش السعودي للتدخل لقمع التظاهرات؟
چرا از بحرین از ارتش عربستان برای سرکوبگری انقلاب مردم بحرین دعوت کرده و ارتش به این کشور اومده؟
و ما هو حقیقت الدور الامریکی في قمع الثوره في البحرین؟
نقش حقیقی آمریکا در سرکوب مردم انقلابی بحرین چیست؟
تعرفون بان نظام السعودی قد خسر الكثير من مواقعه في العالم.
نظام سیاسی عربستان پایگاه‌های زیادی در دنیا داشت که امروز این پایگاه‌ها رو یکی یکی از دست داده.
لبنان، افغانستان، العراق، مصر.
لبنان، افغانستان، عراق، مصر، اینها پایگاه‌هایی بوده که عربستان از دست داده.
و الیمن قریبا باذن الله.
و به زودی انشاءالله به مشاهده میکنیم که یمن هم از دست عربستان بیرون میاد.
فلذلك النظام السعودي استنفر كل قوته لينقذ ما يمكن انقاذه قبل ان تصل شرارة هذه الثورة الى داخل النظام السعودي نفسه.
به همین دلیل هم عربستان تمام توان خودش رو جمع کرد تا کاری رو که میتونه، یعنی نجات کشور بحرین، نجات پایگاه‌های و نفوذ خودش رو در بحرین داشته باشه، چرا که بحرین همسایه عربستانه و میخواست مانع بشه تا شعله های انقلاب بحرین به کشور عربستان نرسه و مانع نفوذ انقلاب در عربستان بشه.
لو يتسع الوقت لشرحت لكم اكثر حول خارطة النظام السعودي السياسية.
اگر فرصت داشتم برای شما توضیح میدادم که نقشه سیاسی عربستان به چه شکلیه.
في الشمال من السعود النظام السعودي خسر العراق، ومن الشرق خسر مصر، ومن الجنوب يخسر اليمن، ومن الغرب مصر، ومن الشرق هناك المساحة الكبرى لإيران والبحرين.
عربستان در شمال خودش
عراق
رو از دست داد
و لبنان
رو، در غرب مصر رو، در شرق ایران و در جنوب
یمن
رو از دست داد. اینه کشورهای همسایه عربستان بودند که عربستان سرمایه گذاری بسیار کرده بود توی این مناطق و یکی یکی پایگاه‌های خودش رو از دست داده.
والموضوع يرتبط بالشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأسبق للنظام الأمريكي الأسبق جورج بوش.
موضوع كاملا مرتبط با خاورمیانه جدیدیه که آمریکا و نخست وزیر سابق آمریکا خانم کوندلیزا رایس بشارت تولد این خاورمیانه جدید رو داده بود.
اما فشل هذا المشروع بهزيمه الكيان الصهيوني على يد حزب الله في لبنان.
این پروژه، یعنی خاورمیانه جدید یا خاورمیانه بزرگ، با شکست اسرائیل ان حزب الله لبنان شکست خورد.
وانطلاقه الثورات في العالم الاسلامي،
و حرکت و شروع انقلاب ها در کشورهای اسلامی باز شکست دیگه ای بود که این پروژه به خود دید.
و انتصار بعض هذه الثورات وجه ضربه قاضیه نهائیه لمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني.
پیروزی این انقلاب ها ضربه اساسی و کاری به اسرائیل و صلح خاورمیانه که این کشورهای وابسته میخواستن به اسرائیل داشته باشن وارد کرد.
ومات النظام الرسمي العربي الى غير رجع ان شاء الله.
و نظام‌های رسمی و حکومتی کشورهای عربی که وابسته به اسرائیل بودند مردند و دیگه ان شاء الله بر نخواهند گشت.
ولذلك يشعر ايضا الوهابيون بان نجمهم قد افل.
به همین جهت هم وهابیت این احساس رو داره میکنه، این اعتقاد رو پیدا کرده که ستارهشون داره سقوط میکنه و دیگه جایگاهی در این کشورها نخواهند داشت.
ولذلك توجهوا الى البحرين تحت عناوين طائفيه بغيضه ومخيطه.
به همین جهت هم همگی حمله کردن و رو آوردن به بحرین با رویکردها، شعارها و گرایشهای متعصبانه مذهبی که بیان میکنن.
و یتهموننا باننا صفویون و اننا مجوسیون و اننا فرس و اننا خاضعون لایران.
و ما رو در بحرین متهم میکنن که ما منسوب به صفویه هستیم، ما مجوس و زرتشتی هستیم، ما مزدور ایران هستیم و با این اتهامات به مردم این حمله ها و هجمه ها رو انجام میدن.
ولم يكتفوا بتوجيه مثل هذه الاتهامات،
فقط به این گونه تهمت زنی ها اکتفا نکردند.
وقاموا بتهديم المقامات الشيعيه باكملها في البحرين،
بلکه اومدن مزارها و مراقد شیعی که در بحرین بود همگی رو ویران کردند.
لعلكم تا تعرفون أو لا تعرفون هناك أكثر من 15 مزار يوجد عندنا في البحرين، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج الفارسي التي بها مقامات ومزارات للأولياء.
شاید مطلع باشید یا ندانید که در بحرین نزدیک به 15 مرقد و مزار مرتبط با اهل بیت و علما و شخصیت‌های دینی شیعه وجود داشت و تنها دولتی بود که در خلیج فارس، تنها کشوری که در خلیج فارس در اون این در حقیقت مزارها و مراقد مقدس وجود داشت.
و هی المتنفس لباقی شیعه منطقه الخلیج الفارسی للزیاره،
و نقطه امید و اتکای بقیه شیعیان منطقه خلیج فارس برای رفتن به زیارت بود.
و من بین اهم المقامات الموجوده في البحرين صعصع بن صوحان وهو والي امير المؤمنين عليه السلام في البحرين القديمه.
یکی از مهمترین این مراقد مرقد جناب صعصع ابن صوحان، یکی از یاران خالص امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که والی و فرماندار حضرت علی علیه السلام در منطقه بحرین بوده و اونجا از دنیا میره و مرزارش تبدیل به مرقد و بارگاهی شده.
و من بین المقامات المهمه ايضا امیر زید ابن صعصع ابن صوحان الذي تولى الاماره وولاية أمير المؤمنين عليه السلام من بعد والده بتعيين من الإمام سلام الله عليه.
وهمشن يكي ديگر از مرقدها مرقد جناب زيد فرزند صعصع ابن صوحان بود که بعد از پدرشون باز به نسب امیر مؤمنان باز فرماندار منطقه بحرین شدن.
وهناك مقامات متعددة لا يتسع المقام لذكرها جميعا ولكنها جميعها تعرضت كما تعرضت ائمتنا في البقيع للهدم والتدمير.
و مقام ها و مراقد بارگاه های دیگه ای در بحرین وجود داشته که اینها هم مانند مقامات در حقیقت اهل بیت در بقیع مورد تخریب قرار گرفتن.
وهذا ما يؤلمنا كثير جدا.
و این یکی از مسائلی که قلب ما رو به شدت آزرده است.
تجاوزت انتهاكات حقوق الانسان الى قتل الانسان وانتهاك الحرمات والاعراض وداروا ايضا على دور العباده والمقدسات فهدموها.
زیر پا گذاشتن حقوق بشر در بحرین به اینجا رسیده که حرمت ها رو شکستن، محل های عبادت رو ویران کردن و به زنان و کودکان هم بی احترامی کردن.
فلذلك الحرب اليوم هي حرب تستهدف محبي وعشاق اهل البيت عليهم السلام.
جنگ امروز در بحرین جنگی است که محبان و عاشقان اهل بیت رو هدف قرار داده.
لضيق الوقت امر مرور سريع على باقي النقاط.
به دلیل کوتاهی وقت از بقیه محورها به سرعت عبور میکنم.
هل تنتصر الثوره في البحرين؟
آیا انقلاب مردم بحرین پیروز خواهد شد؟
هناك اشكاليه يطرحها البعض بانه لا توجد لديكم امكانيات.
بعضی ها این اشکال رو وارد میکنن که شما امکانات و توانی ندارید برای مبارزه.
ونقول بضع من الآيات القريمة لأننا معتقدون بنصر الله عز وجل.
ولی ما آیات قرآنی رو دیدیم و معتقدیم که پیروزی از جانب خداوند متعال است.
الله سبحانه وتعالى يقول ومن نصر إلا من عند الله.
خداوند می‌فرماید که پیروزی یقیناً از جانب خداست. ومن نصر إلا من عند الله.
وآية أخرى تقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
آیه دیگر می‌فرماید اگر خدا شما رو یاری کنه و پیروز کنه هیچ کس بر شما غلبه و نصرت نخواهد یافت.
و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم.
ولی اگر خدا شما رو رها کنه و بهتون کمک نکنه چه کسی به جز خدا میتونه شما رو پیروز کنه؟
و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
بر خدا باید انسان‌های مؤمن توکل کنند.
ولم تقل الآيات فلنتوكل على الدبابات والآليات والمعدات.
ما بر بله توپ توپ و تانک ها و بقیه امکانات نظامی تکیه نمی کنیم، ما به خداوند در مبارزه توکل کرده ایم.
و یقول عز و جل ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
خداوند می فرماید اگر خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری میکنه و گام ها و قدم هایتون رو استوار و محکم خواهد کرد.
و آیه اخرى ايضا في سوره يوسف والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
خداوند در سوره یوسف میفرماید خداوند پیروز میکند امر خود را ولی بسیاری از مردم نمیدانند.
وآيه نكررها كثيرا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بأن الله يجعلهم وارثين.
و این آیه رو که بسیار تکرار میکنیم
و نريد ان نمن،
بله، و اراده کرده ایم، خداوند فرماید ما اراده کرده ایم که منت بگذاریم، این نعمت رو بدیم بر کسانی که در زمین مستضعف شدن، اونها رو محروم و مستضعف قرار دادن طاغوت ها، و اینها رو پیشوا و امام و حاکم قرار بدیم و اینها رو وارثین زمین قرار بدیم. یعنی اینکه خداوند خود اینها رو امام و پیشوا و حاکم و وارث زمین قرار میده.
و نورید یعنی اراده الله عز وجل هی التي تؤتي بالنصر او بالهزيمه.
و نوریدو در این آیه یعنی که خداوند اراده میکند که اینها رو پیروز کند یا عده دیگری رو دشمنانشون رو به شکست برسونه.
و آیه اخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون.
آیه دیگری که پیشتر این سخن رو گفتیم، خداوند میفرماید که بندگان ما یقینا پیروز میشوند و لشکر و ارتش ما یقینا غالب و منصور و پیروز خواهند بود.
نحن يجب ان ناخذ بالاسباب ولكن ایماننا وعقيدتنا بنصر الله تاتي اولا.
ما یقینا باید از اسباب و علل مادی برای پیروزی خودمون استفاده بکنیم، ولی ایمان و اعتقاد ما به خدا در درجه اول و مهمترین سلاح ماست.
و هو الذي يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
این خداوند متعال است که فرمود کسانی که در راه ما جهاد بکنند راه‌های خودمون رو به اونها نشان خواهیم داد.
و سبلنا هي هذه الادوات والاسباب التي يسخرها الله نراها او لا نراها في نصر المؤمنين.
و راه‌های ما که در این آیه بهش اشاره شده همون اسباب و راهکارهایی که خداوند در اختیار مؤمنان قرار میده، چه ما درک بکنیم و ببینیم این راهکارها رو یا اینکه درک نکنیم و خداوند اینها رو در اختیار مؤمنان گذاشته است.
والإمام الخميني العظيم لم ينتصر لأنه كان عنده جيشا في مقابل جيش الشاه.
امام خمینی به خاطر اینکه ارتشی در مقابل ارتش شاه داشت پیروز نشد.
اما انتصر بالإيمان والعقيدة.
ولی با ایمان و اعتقاد پیروز شد.
والتصميم والإرادة.
و تصمیم و اراده.
وانتصر الناس ايضا في تونس وانتصر الناس في مصر من دون ان تكون هناك الاسباب الماديه.
مردم در مصر و تونس و بقیه کشورها بدون داشتن علت ها و اسباب های مادی به پیروزی رسیدن.
و نحن في البحرين نرى بان دعاءنا سلاحنا ومقاومتنا سلاحنا وعقيدتنا سلاحنا.
ما هم در بحرین معتقدیم که دعای ما سلاح ماست، عقیده ما سلاح ماست و باور ما اسلحه بران ماست.
و اذا لم ينصرنا الله هو اختص النصر بإرادته ومشيئته فقط، وما النصر إلا من عند الله.
و پیروزی رو خداوند به مشیت و اراده خودش اختصاص داده. پیروزی یقینا از جانب خداست.
و نحن واثقون بأن الله بعد كل الذي جرى وبثباتنا وصبرنا ودعوات المؤمنين لنا في كل مكان ومنهم أنتم سيكون النصر حليفنا بإذن الله.
و ما مطمئن هستیم بعد از تمامی آنچه گذشت با به برکت دعای شما مؤمنان و به برکت استقامت و ثبات و پایداری مردم بحرین ان شاء الله پیروزی هماغوش این مردم مظلوم خواهد بود.
اطلت عليكم كثيرا ولكن النقطه ماذا تستطيعون عمله لنصره شعب البحرين.
صحبت من طولانی شد ولی آخرین نکته رو هم بگم، اینی که شما مردم عزیز ایران چگونه میتونید مردم بحرین رو کمک و یاری بکنید.
نحن شعب صغير ولكننا عظيم في بعظمه قضيته.
ما مردم بحرین مردم کمی هستیم ولی بزرگ هستیم به خاطر اینکه مسئله و آرمانهای ما بزرگ است.
ولأننا نمثل الجرح العميق لأهل البيت في هذه المنطقة.
ما امروز بیانگر و نشان دهنده جراحت عمیق اهل بیت در این منطقه هستیم.
نحن فخورون جدا بأن نرى هذا التعاطف الكبير من شعوب العالم وحتى الشعوب في الغرب، ليس في إيران فحسب، ليس في العراق فحسب، ليس في لبنان وليس في باكستان وليس في الهند فقط، وإنما حتى في أوروبا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وحتى في الولايات المتحدة هناك الآن مناصرون.
ما افتخار میکنیم که مردم دنیا از ملت مظلوم بحرین حمایت میکنن، نه فقط در ایران، نه فقط در عراق و لبنان و پاکستان و هند و بقیه کشورهای اسلامی، بلکه در غرب و اروپا، در هلند، بلژیک و بقیه کشورهایی که اسم بردم، امروز مردم آزاده دنیا دارن از بحرین و مردم مظلوم بحرین حمایت و یاری میکنن.
و اقترح علیکم ان تشکلوا هناك لجان تشکلت في بعض المحافظات الايرانيه.
پیشنهاد من اینه که همچنان که در بعضی از شهرستان‌ها و استان‌های دیگه ایران گروه‌ها و در حقیقت جمعیت‌های تشکیل شد، انجمن‌های تشکیل شد برای حمایت از مردم بحرین، شما هم در استان فارس یک گروه و تشکل ویژه برای حمایت از مردم بحرین تشکیل بدید.
تقوم بدراسة المقترحات وتطوير الافكار لدعم ونصرة شعب البحرين.
این گروه پیشنهادهایی رو که برای حمایت از مردم بحرین میشه رو بررسی بکنه، پیشرفت بده، عمق ببخشه و بتونه اونها رو عملی و اجرایی بکنه در یاری رساندن به مردم بحرین.
كما تقوم بالتنسيق مع اللجان الاخرى في المحافظات الاخرى والتنسيق مع اللجان الدوليه في خارج ایران ایضا.
این انجمن و این گروه میتونه با بقیه جمعیت ها و گروه هایی که در داخل ایران در استان های دیگه هستن برای حمایت از مردم بحرین اقداماتی رو انجام دارن میدن، هماهنگی و کارهای مشترک انجام بده و همچنین با جمعیت ها و گروه های حامی بحرین در خارج از ایران.
وثقوا بان نصرتكم لشعب البحرین هي نصرتكم لمدرسة أهل البيت عليهم السلام.
مطمئن باشید یاری رسوندن شما به مردم بحرین در حقیقت یاری رسوندن به مکتب اهل بیت است.
فعندما يهدمون مقامات اهل البيت لا يستهدفون البحرينيين كبحرينيين.
وقتی مساجد رو در بحرین تخریب میکنن فقط به دنبال دشمنی با مردم بحرین نیستن.
والمقامات ايضا.
بله، همچنین هم مساجد و هم بارگاه‌ها و مراقد اهل بیت.
و انما يستهدفون الهويه.
بلکه اونها به دنبال ضربه زدن و هدف قرار دادن هویت مذهبی و دینی ما هستند.
ولذلك فهي مسؤوليتنا جميعا ان نحمي هويه محبي وعشاق اهل البيت عليهم السلام.
به همین جهت این وظیفه همه ماست که از هویت محبان و عاشقان اهل بیت در دنیا حمایت کنیم.
و آخر مطلب لدينا بما أنكم في هذه الأجواء الملكوتية، لا تنسوا سلاح الدعاء.
و به همین جهت هم، به این جهت که شما در این فضای ملکوتی و مبارک هستید، دعا رو هرگز فراموش نکنید.
والله وعد ومن اصدق من الله وعد ادعوني استجب لكم.
و وعده خدا راست است و هیچ کس راستگوتر از خداوند وعده نمیدهد. خداوند فرموده است بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
شكرا لكم جميعا ومرة أخرى سعيد جدا بلقائكم في هذه المحافظة الجميلة بأهلها وطبيعتها وتاريخها.
از شما تشکر میکنم و همچنین از این استان و شهر زیبای شما، این تاریخ و طبیعت زیبایی که ما امروز درش بهره برداری کردیم، از این زیبایی های شهر شما.
وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب چند تا سوال کردن عزیزان. یک فیلم و کلیپ هم هست که فیلم بسیار زیبایی، من توصیه میکنم از دست ندید تا آماده بکنن عزیزان. این فیلم هم روی دسکتاپ گذاشته شده. تا عزیزان آماده بکنن من این چند تا سوال رو بپرسم. سوال: یکی از مشکلات انقلابهای مردم کشورهای عربی نداشتن رهبری است. آیا شما با این مشکل مواجهید و چه میکنید در راه حل دوش؟
القیاده تختلف باختلاف الظروف. صحیح لا يوجد عندنا قائد في شخص، ولكن هناك قيادة جماعية لمشروع واحد وهو إسقاط النظام.
بله میفرمایم که رهبری با شرایط مختلف فرق میکنه. امروز این تفکر که مردم میخواهند حکومت آل خلیفه از بین برود و اسقاط النظام باشد حاکم است و رهبری میکنه مردم رو. بفهم. خب نکته دیگه، سوال بعدی فرمودن: سلام خدا و نصر و پیروزی خدا برای شما. با عرض پوزش و با امید پیروزی برای مردم بحرین و تمامی مسلمانان و انسانهای آزادی جهان، آیا در بحرین غیر از شیعیان گروههای دیگر، ادیان و مذاهب دیگر هم در انقلاب شرکت کردن؟ اگر نه چرا؟
لأن الشيعة يشكلون غالبية ساحقة فليس مهما كثيرا أن تشارك الأقلية، ولكن من الأقلية هناك أقلية بسيطة شاركت، الجميع شاركوا في هذه الثورة.
می‌فرمایم که شیعیان اغلبیت کشور رو تشکیل میدن و طبیعتاً خیلی تفاوت نمی‌کنه که مردم در حقیقت اون اقلیت شرکت کرده باشند یا نه، ولی با این حال از همون اقلیت ها هم درصدی در انقلاب همراه اکثریت شرکت کردند.
و ليس المطلوب لانتصار اي ثوره ان يشارك جميع الشعب بنسبه 100% لانتصار الشعب، وانما في مصر الثوره انتصرت بمليونين وشعب مصر 80 مليون. ليس بالضرورة أن يخرج جميع الشعب لتنتصر.
بله میفرمایند که ضرورت نداره در یک انقلاب همگی مردم اون کشور بیان بیرون و انقلاب بکنند. شما دیدید در مصر شاید 20% مردم اومدن انقلاب کردن، ولی با این حال اگر آماری رو که در بحرین مردم مشاهده بکنید، آمار بسیار زیادیه و بیش از نصف جمعیت در
بیشتر از 80%.
بله بیشتر از 80% مشارکت کردن. بله سوال بعدی: با توجه به اینکه یکی از رمزهای پیروزی انقلاب اسلامی در پایان راه و در راه پیروزی استفاده از اسلحه بوده، چرا شما از سلاح